الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که حکم صورتی را که مغبون تصرف بکند در این بعد از علم به قبل معلوم شد. حالا بحث در تصرف قابنه دیگه. برای قابن عرض کردیم قبل العلم بالقبن و بعد العلم معنا نداره. اصل تصرف قابن محل بحث است که آیا سبب سقوط خیار مغبون می شود یا نمی شود. عرض کردیم سه وجه اینجا گفته شده که هر سه وجه براش دلیلش هم ذکر شده. در این که تصرف قابن سبب سقوط خیار مغبون نمیشه بحثی نیست، لکن بحث اینه که اگر مغبون فسخ کرد معامله قبنی را، اینجا چه اتفاقی میفته؟ معامله را قبن کرد ولی دید این به وسیله یک ناقل لازم از ملک قابن خارج شده. اینجا یک وجه این است که بگیم مغبون میتواند تصرف قابن و معامله قابن را فسخ بکند و از حین فسخ ابطال بکنه اون معامله را. دلیل این وجه این که اولا میتوانه تصرف قابن را ابطال بکنه، معامله‌ای که او کرده ابطال بکنه. به چه دلیله؟ به این دلیل است که او در چیزی که متعلق حق غیره معامله کرده و عقد کرده، چون فرض این است که این حق مغبون از زمان عقد برای مغبون ثابت، یعنی از همون اول عقد مغبون نسبت به اون چیزی که فروخته ولو از ملک او خارج شده ولی نسبت به او از همون اول حق داره. پس گویا قابن برداشته یه مالی را که غیر در او حقی دارد به دیگری فروخته، به شخص ثالث فروخته، لذا از این جهت مغبون حق ابطال معامله قابن رو دار. اما چرا من حین الفسخ حق ابطال دارد؟ برای اینکه می‌فرماید که خب درست است حق مغبون از همون اول ثابته، ولی چه زمانی تسلط بر بازگرداندن داره؟ وقتی که قبن ظاهر بشه، سبب خیار آشکار بشه. تا قبن ظاهر نشده حق هست اما نمیتوانه اعمال بکنه. به محض اینکه قبن آشکار شد اون وقت مغبون میتونه چیکار کنه؟ به هم بزنه. خب از اونجایی که این شخص آمد فسخ کرد، در حقیقت از همین زمان تصرف قابن و معامله قابن ابطال میشه. این دلیل قول وجه اول. اما وجه دوم که گفتند قابن که تصرف کرد و فروخت، مغبون میتواند معامله قابن را من اصله ابطال بکنه. دلیلش هم این است که چون حق مقبون نسبت به این مبیع از اول ثابته، پس بیعی را که قابن انجام داده و این مبیع را به شخص ثالثی فروخته، از اول وقع متزلزلن، مثل بیع فضولی. چطور اگر در بیع فضولی کسی مال دیگری رو بفروشه معامله باطل نیست، ولی مراعا و پا در هوا واقع میشه؟ خب اینجا هم قابن برداشته مال را فروخته، درسته این مبیع به ملک خودش منتقل شده، اما چون حق مقبون در او هست، بیع او میشود یه بیع متزلزل. لذا به این جهت از اول این بیع متزلزلن واقع میشه و مقتضای فسخ بیع اول، یعنی همون بیع قبلی، و این که مقبون میاد معامله خودش را با قابل چه کار میکنه؟ فسخ میکنه. مقتضای فسخ او این است که معامله قابن با شخص ثالث از اساس باطل بشه. این از همون اول ملکو برمیگردونه تو مال خود، مالو برمیگردونه تو ملک خودش، لذا من اصله باطل. اما وجه سوم این بود که بله حق ثابت بود یا نبود؟ چرا؟ نه، حق مقبون نسبت به این مال که ثابته، حق ثابته، فرض گرفتن حق ثابته. یعنی چی؟ یعنی قابل ورداشته مالی که به نوعی حق دیگری در او هست فروخته، پس بیع او میشه متزلزل، مثل بیع فضولی میشه به یه معنا، به یه معنا میشه بیع فضولی یا شبیه بیع فضول. اما وجه سوم این بود که نخیر، مقبون اگر مواجه بشه با این که ببیند ثمنی را که به قابن داده، قابن به شخص ثالث منتقل کرده، اینجا دیگه چون عین از دست او خارج شده، باید رجوع به بدل بکنه، بره از قابل بدل اون شیئی را که به او داده مطالبه بکنه. اگه فسخ کرد باید بدل رو از قابل بگیره. دلیل اینها این است، همینی که ایشون فرمودن که اینجا تزلزلی در کار نیست، این از اول وقتی مقبون خانه اش را می فروشد به قابن، انتقل این دار به قابن، پس در این که این منتقل به قابن شده بحثی نیست. حالا این آقا وقتی که منتقل به او شد، پس وقع این بی بدون هیچ تزلزلی، این انتقال قطعی است. حالا بحث در این است که تصرف کرده قابل، خیلی خوب، بعضی ها گفتن در احکام خیارم ایشون میاد میگه، میگه اگر کسی تصرف بکنه، کسی که عرض به حضور شما من علیه الخیار است، یعنی کسی که خیار نداره، اگر کسی که خیار نداره در زمان خیار تصرف بکنه، این تصرف او صحیح و لازمه. خب پس بی که متزلزلن واقع نشده. از این ور تصرف او هم که صحیح و لازمه، یعنی وقتی فروخته به شخص ثالث درسته. از این ورم این آقای مغبون بیع قبلی را فسخ کرده. جمع بین این امور اقتضا میکنه بگیم پس مغبون باید سراغ بدل بره. این عرض به حضور شما یک به اصطلاح توجیه. توجیه دیگر برای کسانی که قائل به رجوع بدلن، میگن که خب این بیعی که قابن کرده اصلا متزلزل نیست. قابن برداشته خونه ای را که از مغبون گرفته، این خانه را در برابر حال زمین هر چی هست، این خانه ای که از مغبون گرفته، این خانه را منتقل کرده به شخص ثالث. قبل از آنی که قبل ظاهر بشه خیار برای مغبون ثابت نبود. خب بنابراین وقتی خیار ثابت نبود، هیچ منعی هم از تصرف عرض به حضور شما قابن وجود نداره. پس اگه او تصرف بکنه، تصرفش هم تصرف درستی. پس دیگه اون تمام شد رفت، راهی باقی نمیماند جز این که رجوع به بدل بکنه. پس سه وجه اینجا وجود داره. مرحوم شیخ میفرماد والاقوا، این وجه سوم رجوع به بدل، یعنی اگر مغبون مواجه شد با تصرف قابن در اونچه که از مغبون به قابن منتقل شده، اینجا چاره ای جز رجوع به بدل ندارد. بله فرمودن وحین اذن فان فسخ و فلان ففی تسلطه علا ابطال ذلك من هینها او من اصلها او رجوعه الى البدل وجوه. من این دلیل وجه اوله، یعنی توضیح مبنای قول اول که چیه؟ تسلط مغبون بر ابطال تصرف قابل. منهینها یه منهینهی البته بهتره باشه، منهین الفرق. مدعای این وجه یا این قول از دو جزء تشکیل شده. جزء اولش این که میتواند ابطال کند تصرف قابن را. مغبون چرا میتونه تصرف قابن را باطل کنه؟ من وقوع العقد، عقد کی؟ عقد قابن. فی متعلق حق الغیر، این غیر کیه؟ مغبون. قابن تو یه چیزی عمل کرده که مال غیره، یعنی مال مغبونه. از کجا میگید حق غیره؟ این که بهش فروخته رفته. میگه فان حق المغبون ثابتون به اصل المعامله القبنیه. وقتی معامله قبنیه، درسته این منتقل شده به قابن، اما در واقع حق به او، حق به مغبون از همون اول نسبت به این این ثابت. و انما یظهر این حق، پس حق هست، اما این حق ظاهر میشه لهو للمقبون به ظهور سبب. سبب چیه؟ قبن، علم به قبن. فلهو الخیار، برای مقبون از خیار فسترداد الین ازا ظهر از سبب. اون موقع است که میتونه این رو برگردونه وقتی که قبن ظاهر بشه. خب این دلیل بر اون بخش اول مدعا. اما بخش دوم، خب چرا منهین الفسخ ابطال بکنه؟ یکی اصل ابطال بود، یکی ابطال منهین الفسخ. چرا ابطال از زمان فسخه؟ میگه برای اینکه حیث وقع العقد فی ملک القابن، عقد در چی واقع شده؟ عقد قابن در ملک خود قابن. بالاخره منتقل شده بود به او. فلا وجهل بطلانه این من رأسن، مال خودش بوده معاملم کرده، برای چی بگیم از اول عقدش ابطال بشه؟ و قبل از ظهور سببم که این خیار نداشته، عقدم که در ملک قابل واقع شد. و من این بیان اون ابطال من اصله هاست، من ان این تیکش که مثل همونه، وقوع العقد فی متعلق حق الغیر یوجب و تزلزله من رأسن. اصل این که بالاخره این معامله، یعنی تصرف قابل در چیزی واقع شده که حق مقبون توشه، این باعث میشه این معامله چی باشه؟ متزلزل باشه. اونم من رأسن کما فی بیع رهن، در بیع رهن هم همینجوره دیگه، وقتی راهن میاد عین مرهونه رو میفروشه، از اول این بیع متزلزله. و مقتضا فسخ البیع الاول، خب پس از اول این متزلزله. حالا مقتضای فسخ بیع اول، بیع اول همون بیع قبل نیست، کی فسخش میکنه؟ مقتضای فسخ از طرف مقبون. خب حالا معنای این که این آقای مقبون میاد این معامله قبلیه رو فسخ میکنه چیه؟ تلق الملک من القابن الذي وقع البيع معه. وقتی اینو فسخ میکنه یعنی مال از ملک قابن بیاد تو جیب مقبون دیگه، چون همونو داره فسخ میکنه. لا من المشتر الثانی، معنای فسخ بیع از طرف مقبون این نیست که این ملکی که رفته تو جیب شخص ثالث از جیب شخص ثالث بیاد تو جیب مقبون، معناش اینه که اون معامله قبلی که رفته تو ملک قابن، این عین از ملک قابن برگرده تو چی؟ جیب مقبون. کی این اتفاق میفته؟ از همون اول عقد، یعنی قبل از آنی که منتقل بشه به مشتری دوم. اصلا قبل از این که به اون منتقل بشه باید برگرده تو جیب مقبول، یعنی پس من رأسه باطل. و من انهو، این بعد که برای رجوع به بدله، من انهو لا وجه للتزلزل، برای چی بگیم متزلزل این عقد؟ نه قابل فروخته مال خودشم بوده. حالا اینا دو مبنا برای این حرفشون دارن، دو گروهن. یه عده میگن اما لان التصرف فی زمان خیار غیر المتصرف صحیح لازم، تصرف در زمان خیار غیر متصرف، اینا فرمودید، یعنی در حقیقت باید اینجا عبارت یه خورده همچین مشکل داره، باید اینو بگید، تصرف از ناحیه غیر من له الخیار در زمان خیار تصرف چیه؟ یعنی تصرف قابل تصرف درستیه، نافذم هست، لازمم هست، قابل برگردوندنم نیست، کما سیجی فی احکام خیار. خب حالا اگه اون تصرف درسته، از این برم که ما میگیم این مقبون فسخ کرده، خب این که فسخ کرده داره چی رو از قابل بگیره؟ شما میگید اونم که درست، این هم میتونه فسخ کنه، جمعش به این فیسترد الفاسخ البدل، این آقای مقبون فاسخ، این مقبونه استرداد بدل بکنه، طلب بدل بکنه. یا نه اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبل، بگیم آقا قبل از آنی که قبل ظاهر بشه این آقای مقبون خیار داره یا نداره؟ ها؟ نداره فعلا، به گونه ای که علا وجهن یمنع من تصرف من علیه الخیار. آیا مقبون خیار داره که بگیم به خاطر این خیارش تصرف من علیه الخیار یعنی قابن صحیح نباشه؟ نه، بنابراین تصرف او هم صحیح، کما هو ظاهر الجماعه هنا و فی خیار العیب قبل ظهوره، در خیار عیب هم قبل ظهور عیب همین بحثو دارن که قبل ظهور عیب خیار نیست، لذا اگر او تصرف بکنه تصرف او چیه؟ یعنی این خیار نمیتونه جلوی تصرف بایع مبیع معیوب را بگیره. فان غیر واحد ممن منع من تصرف غیر ذل خیار بدون اذنه بسیاری از کسانی که من کردن از تصرف غیر ذل خیار، یعنی تصرف حالا به طور کلی نه در همه خیارات، من کردن از تصرف غیر ذل خیار بدون اذن ذل خیار، او استشکلفی، یعنی این استشکال نوشته ولی استشکله درستره، یعنی استشکله درستره، یعنی ممن منع او استشکله، استشکله عطف به منع است. بسیاری از کسانی که من کردن یا اشکال کردن فیه، در چی؟ اینها حکمه به لزوم العقود الواقعت قبل ظهور القبن والعیب، گفتن اگر عقدی قبل از ظهور عیب یا قبن از ناحیه قابن واقع بشه، این عقد چیه؟ لازم. خب معنای لزوم عقد قابن چیه؟ این که دیگه قابل برگشت از این ورم شما میگید مقبون میتونه رجوع کنه و به هم بزنه معامله قبلی را. خب اون که قابل برگشت نیست، اینم که میتونه به هم بزنه، پس بره چیچی را بگیره؟ باید بره سراغ بده. و هازا هو العقبا و ستعتی تتمت ذالک تتمت لذالک فی احکام الخیار. خب تقریبا شبیه اون فروعی که در تصرف مقبون داشتیم اینجا هم داریم. ما گفتیم نتیجه بحث این شد، مقبون اگه فسخ کنه میتواند به قابل رجوع کنه و بدل رو بگیره بعد از تصرف قابل. فرض اینه. حالا اگر فرض کنید تصرف قابن به نوع دیگری بود، تا حالا بحث در این بود قابن مثلا بفروشه، نقل ملک بشه، حالا فرض بکنید قابن یه نحوه دیگری تصرف کرده، استیلات، نقل ملک نیست اما منع از ملک شده، مانع از رد کنیز شده، اینجا هم میفرماد چاره ای نیست جز رجوع به کذل حکم. یعنی چی؟ رجوع به بدل. لو حصل مانع اون من رده، یعنی مانع اون من رده اون چیزی که مقبون به قابن داده. فرض کنید مقبون به قابن یه کنیز داده مقابل خونه ای که ازش خریده، خب اینجا نقل صورت نگرفته اما منع از بازگردوندن هم هست، اون چیه؟ استیلا. آقای قابن از این کنیز صاحب اولاد شده، دیگه نمیتونه برش گردونه. البته و یحتمل هنا، اینجا احتمال داره بگیم که بین حق مقبون با حق قابن تعارض میشه. از یه طرف خب قابن یه حقی داره، از این کنیز صاحب فرزند شده پس نمیتواند این را برگرداند، از یه طرف مقبون هم نسبت به این کنیز حق داره، پس یه حقی قابن داره یه حقی مقبون داره. اینا با هم تعارض میکنن، بگیم حق مقبون مقدم میشه بر حق قابن. چطور؟ برای اینکه از نظر رتبه زمانی زمان حق مقبون مقدمه بر حق قابل، یعنی حق مقبون نسبت به این کنیز زودتر از حق قابل نسبت به کنیز پیدا شده. و یحتمل هنا تقدیم و حق الخیار که همون حق مقبونه بر حق قابل، لسبق سببهی، یعنی سبب حق الخیار از نظر زمان، زمان او مقدم است علل استیلاد. چی؟ اگر بله، اگر این تقدیم رو قائل بشیم بله باید اصلی کنیز. ثم خب ببینید، بحث عیناً همون بحثیست که در تصرفات مقبون بود. عرض کردیم تصرفات قابن تارتن به نحو نقل لازمه، مثل بی، تارتن نقل نیست، منع از رد بشه، اینم یه تصرف استیلا. ثالثتن تصرف قابن به عقد جائزه، قابن بر می‌داره ثمنی را که مقبون به او داده به دیگری هبه می‌کند. خب اینجا تکلیف چی میشه؟ می‌فرماید ظاهر اونچه که ما گفتیم این است که اینجا هم مقبون باید رجوع به بدل بکنیم. چرا؟ برای اینکه قابن ملکش بوده، میتونسته تصرف کنه، تصرفش هم صحیح و لازم بوده، پس اون منتقل شده به عقد جائز. اینجا باید مقبون رجوع به بدل بکنه. ثم ان مقتضا ما ذکرنا جریان الحکم، یعنی همون رجوع بدل، رجوع به بدل، فی خروج المبیع عن ملک القابن بالعقد الجائز، رجوع به عقد، رجوع به بدل بکند در جایی که مبیع از ملک قابن به چیزی مثل هبه خارج شده. خب اینجا ممکنه کسی بگوید که اگر عقد قابن جائزه، خوب دقت کنید یه اشکال مقدر، اگر عقد قابن جائزه خب مقبون میتونه عقد قابن رو باطل کنه تا به عین مالش دسترسی پیدا کنه. حق جائزه دیگه. حالا شما اگر لازم بود میگفتید کاریش نمیشه کرد، اگه بی بود میگفتید خب قابن فروخته رفته، اما حالا که جائزه چه اشکالی داره مقبون اون عقد قابن رو به هم بزنه تا به عین خودش برسه؟ ایشون میفرماید جوازی که ما گفتیم، این جواز یک رابطه بین قابن و اون شخص ثالث، اون عقد جائزه، این مشتر، این مقبون چی کار است؟ جواز بین اون دوتاست، اون دوتا میتونن به هم بزنن، اما مقبون چی کار است بره عقد جائز قابن رو به هم بزنه؟ نسبتی با اون عقد نداره. دلش نمیخواد برگردونه، فرض اینه او میتواند، ولی آیا حالا یه نظری شهید داره که حالا عرض میکنیم، ولی طبق این نظر اینه که آیا مقبون میتونه بره اون عقد جائز رو با هم بزنه یا نه؟ خیلی خب پس همین تموم شد رفت، این حق نداره. ببینید این داره پاسخ همین سوالو میده که خب مقبون بره اون رو با هم بزنه چون عقد جائزه، میگه لأن معنا جوازهی، جواز این عقد، تسلط عهد المتعاقدین، عهد المتعاقدین کیان؟ قابن و اون شخص ثالث، علا فسخهی، اونا خودشون میتونن به هم بزنن، اما تسلط الاجنبی و هو المقبون فلا دلیل علیه، این چه کار است که بره عقد جائز اونا رو به هم بزنه؟ فلا دلیل علیه بعد فرض وقوع العقد صحیحن. اگه شما فرض کردید عقد قابن صحیحه، دیگه پس رابطه مقبون با کارهای قابن چی میشه؟ بعد میشه، این چه کار است بره به هم بزنه؟ چرا به چه مناسبه؟ باید اینو برگردونه. کی گفته باید برگردونه؟ ما اصلا از اول گفتیم رجوع به بدل باید بکنه. شما قبول دارید این عقد وقع صحیحن یا نه؟ این مبنا که نظر شیخه میگه اصلا این عقد دلیلی نداره متزلزل باشه. واقعا تماما صحیحان کاملا. دیگه اینجا آقای مقبول چه نسبتی
همین که جایز باشه قابل نباشه بدل برگردونه.
آقا اصلا شما یه پله من شما رو میبرم عقب‌تر،
این دخالت نمی‌کنه شما؟
نه اجازه بدید. اصلا عقد قابل، از شما سوال میکنم، اون قابل رفته این مال مقبول رو بعد از اون چیز فروخته، عقد قابل درسته یا نه؟ اون عقد اول هر چی هست، یا به لازم یا به جایز یا به
عقد جایز درسته،
صحیحه یا نه؟
صحیح.
متزلزل هست یا نیست؟ اگه میگفتید اون متزلزله چون حق مقبول توشه، اینجا یک ارتباطی بین مقبول و او ایجاد میکردی. وقتی میگفتید متزلزله چون حق مقبول توشه، پس هنوز یه نقشی برای مقبول تو عقد قابن درست میکردی. اما وقتی میگید اون عقد تمام شد، صحیح، متزلزل هم نیست، حق غیر هم توش نیست، پس دیگه رابطه مقبول با اون عقد به کلی قطع شد، تموم شد رفت. قابن هم دلش نمیخواد این کارو بکنه. اما وصل مسالک، نه بحث اینه که این اون مال ملک دیگریست، این ملک خودشه. نه اون تعاقب عیدی اصلا بحث دیگه هست، این ملک خودشه. شهید در مسالک، شاید همین چیزی که تو ذهن مرحوم آقای فاطمی هست نقل کرده. نه مرحوم که یعنی مورد رحمه چی؟ شما خودت قبول نداری دیگه حالا ما شهید آمده گفته که آقا که این عقد از آنجایی که جائزه و امکان ابطالش هست، باید قابن را ملزم کرد که فسخ کنه. قابن را ملزم کنیم فسخ بکنیم. تا حالا اگر عقد لازم بود امکان رد به عین نبود، اگر مانع از رد بود مثل استیلا، خب اونجا هم نمیشد عین برگرده. حالا اینجا که بالاخره قابن میتونه خودش به هم بزنه برگرده، لذا ما قابن را ملزم میکنیم به، نه اینکه مقبون بیاد به هم بزنه ها، قابل ملزم میشه که عقدشو به هم بزنه اینو برگردانه. اگرم قبول نکرد حاکم شرع اصلا خودش رأساً فسخ میکنه. اگه حاکمم نبود خود مقبول اصلا میتونه فسخ بکنه که به اینش برسه. مرحوم شیخ این نظر رو قبول نمیکنه. میفرماید که این هیچ مبنایی نداره، مبنایی برای این نظر ها نیست. چرا؟ اشکالش چیه؟ میفرماید ببینید مقبول که میخواد فسخ بکند، عنایت بفرمایید، فسخ مقبول به این که معامله قابل را فسخ بکنه، این فسخ یا به این است که این برگرده به ملک او، یا به اینه که بدلش برگرده دیگه ها. وقتی میخواد فسخ بکنه از این دو حال خارج نیست. اگر بگیم فسخ مقبول به این است که اون عینی را که مقبول به قابن داده، قابنم به شخص ثالث داده، اون عین برگرده تو ملک خود مقبول، معنای فسخ این باشه. خب اگه معنای فسخ مقبول این باشه، ما از شما سوال میکنیم آیا دیگه نیازی به فسخ قابن هست که بگیم او را ملزم بکنیم به فسخ؟ ها خود به خود داره این اتفاق میفته. معنای فسخ مقبول اگه اینه که این تو ملک مقبول برگرده، خب با فسخش، فسخ چی؟ عقد قبنی. با فسخ بیع قبنی خود به خود این به ملک او بر میگرده دیگه معنا نداره بگیم قابن را ملزم به فسخ باشه. و اگر معنای فسخ مقبون اینه بدلش بیاد تو ملکش، خب دیگه برای چی عدول بکنیم به اون چیزی که عرض و حضور شما قابن به دیگری نیم، بدل اومده تو ملکش، این بدل رو تبدیل بکنیم به یه چیز دیگه؟ چرا؟ لذا میفرماد وجهی ند، بلی یه توجیهی ایشون میکنه. اللهم الا ان یقال، که حالا اینو ببینیم. و فی المسالک لو کان ناقل، یعنی عقد واقع شده توسط قابن، ناقل یعنی همین عقد واقع شده توسط قابن جائز باشه، یعنی من ما یمکنو ابطاله، از چیزایی باشد که ابطالش، این عبارت اخرای جواز، کل بیع به خیاره، بیع به خیار همینه دیگه، کسی بیع میکنه شرط خیار میزه. الزم قابن بالفسخ، اینجا درسته مقبون نمیتونه خودش به هم بزنه، اما قابن رو باید ملزم بکنیم به فسخ. فان امتنع قابن فسخه الحاکم، فان امتنع یا تعذر، حالا امتنع که حاکم نمیتونه امتناع کنه، مثلا اینجا باید بگیم تعذر، حاکم نبود، دسترسی بهش نبود، فسخه المقبون، اینجا خود مقبون میاد فسخ میکنه. مرحوم شیخ اشکال میکنه و یمکن النظر فیه، یعنی فی ما فی المسالک، به ان ما از شما سوال میکنیم فسخ المقبون، این که مقبون فسخ بکنه، چی رو فسخ بکنه؟ نه ما عقد قبنی را، عقد قبنی را، این وقتی فسخ میکنه چه اتفاقی میفته؟ اما به دخول العین فی ملکه، یا عین که قبلا ملک او بود بر میگرده به ملک خود مقبون، وقتی فسخ بکنه معناش اینه دیگه. و اما به دخول بدله ها، یا به این فسخ بدل عین بر میگرده به جیب این آقای فعل الاول، که خود عین داخل بشه، لا حاجت الى الفسخ، لا حاجت الى فسخ کی؟ احسن، دیگه احتیاجی به فسخ عقد توسط قابن حتی یتکلم فی الفاسخ، تا اینکه فسخ کنیم فاسخ قابن باشه یا حاکم باشه یا مقبون باشه. و علثانی، یعنی بنابر این که بدل داخل بشه، خب فلا بدل داخل شده دیگه، دلیلی نداره به جای بدل دوباره بگیم خود عین برگرده. فلا وجه للعدول اما استحقه بالفسخ، از چیزی که استحقاق پیدا کرده او را بالفسخ، اون مستحقه چیه؟ بدل. الا غیرهی به این، بر چی از بدل دوباره رجوع به این بکنیم؟ به چه دلیل؟ اللهم الا یقال، مرحوم شیخ یه جوری میخوان باز توجیه بکنن و پاسخ همین اشکالی که خودشون کردن رو بدن، بگن چی؟ ها؟ بگن که عرض به حضور شما بعید نیست که از طرفی مقبون مستحق بدل باشه، حق بدل رو داشته باشه، با فسخ بدل بیاد تو ملکش، اما از طرفی هم قابل ما ملزمه به فسخ بکنیم، هیچ منافاتی بین اینا نیست. چرا؟ چون این بدل بدله هیدوله، این بدل بدل هیلوله است. چون بدل ما دو جور داریم، یه بدل حقیقی داریم یه بدل هیلوله. بدل حقیقی اون بدلی است که تلف شده، ببخشید، چیزی که تلف شده، مالی رو شما تلف کردید باید بدل او را به او بدهید، حالا یا تلف حقیقی یا تلف حکمی. بدل هیلوله مال اونجایی است که مال تلف نشده، اما به خاطر یک مانعی بین مالک و بین اون مال حائل شده، فاصله ایجاد شده. هیلولم که میگن یعنی همین، یعنی بدلی که به خاطر فاصله بین مالک و مالش داده میشود. مثل مثالی که معروفی که حالا تو این بدل هیلوله میزنن، انگشتری که مثلا بیفته تو دریا که قابل به دست آوردن نباشه. خب کسی که انگشتر دیگری رو میده تو دریا، این زامنه بره بدل او را بخره به این مالک، ها بده. اینو بهش میگن بدل هیلوله. خب در بدل هیلوله الان مالک مستحق این بدله، اما منافات نداره. اگر یه روزی اون انگشتر پیدا شد، اون مالکیه، مال مالکه، اونو باید بیاد به مالک بده و این بدل را بگیره. نمیتونه بگه خب حالا من بدل رو دادم پس این مال خودم. پس منافات نیست بین این که استحقاق نسبت به بدل باشه و در این حال اگر این پیدا شد، این رو باید به صاحب اصلی برگردانه و بدل را بگیر. اینجا هم همینطور، اینجا هم مقبون استحقاق نسبت به بدل داره. بدل هم بدل هیلوله است، اما منافات نداره. اگر امکان پیدا بشه و این بتوانه به خود مقبون برگرده، زمینه ای فراهم بشه، این به مقبون برگرده و اون بدل رو هم به قابل پس بدن. لذا می فرماید انهو لا منافاته، لان البدل المستحق بالفسخ، اون بدلی که استحقاق پیدا شده به سبب فسخ مقبون، یعنی مقبون مستحق اون بدل شده، انما هو للهیلوله، به خاطر اون هیلوله و فاصله و حائلی که بین عین و مقبون پیدا شده. فاذا امکن رد العین، اگر رد عین ممکن باشه، وجب علی القابن تحصیلها، اینجا قابن باید چیکار کنه؟ تحصیل بکنه. لکن اینجا میفرماید ذالک انما یتم مع کون العین علی ملک المقبون، اینم رد این مسئله است که بین ما نهنفی و اون مثال معروف هیلول فرقه. در مثال انگشتر اون آقا مالک انگشتر بود، لذا تا زمانی که پیدا میشه این حق ضامن، حق گرفتن انگشتر را نداره. به عبارت دیگه این حکم یعنی استحقاق بدل و در این حال مالکیت نسبت به این، در جایی که این ملکیت باقی باشه. در ما نهنفی ملکیت مقبون نسبت به این این از بین رفته. فرض اینه که این منتقل شده به قابن و از قابن هم به شخص. لذا می فهمید لکن ذالک، اینجایی که امکان رد این عینه باید قابن تحصیل کنه، در صورتی است که عین بر ملک مقبون باشه. اما مع عدم ملک المقبون و تملک المقبون للبدل، این که مالک عین نیست، تملک بدلم کرده، فلا دلیل علا وجوب تحصیل العین، دلیلی بر وجوب تحصیل عین نیست. تا فردا شد.